بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در جلسه قبل اصول قانون اساسی رو ما بررسی کردیم و بخش ضوابط و اصول تولید رو در قانون اساسی توضیح دادیم. در این جلسه قسمت بعد رو، یعنی اصول مبادله و نظام توزیع و بازرگانی رو خدمت برادران توضیح می‌دهم. در قسمت مبادله و توزیع در هر سیستم اقتصادی دو چیز باید تعیین بشه: یکی اصول و ضوابط مبادله است و دیگری سازمان بازرگانی، یعنی اون چیزی که تولید شده، کالاهای تولید شده در جامعه باید در جامعه توزیع بشه تا به مصرف برسه. این کالای تولید شده که البته ممکنه در یک جامعه هم کالای تولیدی به خارج صادر بشه و کالای دیگری به جای اون بیاد و در سیستم توزیع داخلی حرکت کنه، مجموعه این سیستم بازرگانی رو بازرگانی داخلی و خارجی رو تشکیل میده. در قانون اساسی در بخش بازرگانی خارجی، قانون اساسی بازرگانی خارجی رو دولتی قرار داده. البته شکل دولتی کردن بازرگانی خارجی رو و جزئیات اون رو قانون اساسی توضیح نداده و این بر عهده قانون عادی است که نحوه بازرگانی کردن، نحوه دولتی کردن بازرگانی خارجی رو مشخص کنه که آیا دولتی کردن بازرگانی این شکل که دولت تصدی امر بازرگانی رو به طور 100% در حدود داشته باشه یا نه، درصدی به خودش تصدی داشته باشه، درصدی رو هم بده بخش خصوصی یا تعاونی وارد کنه اما خودش کنترل نظارت داشته باشه، یا نه اصلا کلا بازرگانی خارجی رو دست بخش خصوصی و تعاونی بده و خودش فقط کنترل کننده باشه. آیا اینطوری شکل دولتی کردن بازرگانی خارجی در قانون اساسی مشخص نشده و این به عهده قانون عادی است که تعیین بشه. تا حالا اون چیزی که در بازرگانی خارجی ما داریم، درصد عمدهش به وسیله دولت تصدی میشه و درصدش هم خصوصا در امر صادرات شرکت‌های خصوصی و تعاونی مجازند که با نظارت و کنترل دولت اجناسی رو وارد یا صادر کنند. البته بازرگانی خارجی جاذبه‌اش زیاده و علت پرجاذب بودن بازرگانی خارجی به اینکه زیاد دنبال اینن که بازرگانی خارجی رو دست بخش خصوصی بگیرن و بخش خصوصی دنبال کسب منفعت بیشتر از این فعالیت، اینه که این فعالیت یعنی بازرگانی خارجی خیلی سوداوره. مگذشته از این که میتوانه ثروت زیادی رو به طور بادآورده برای کسی که متصدی و انجام دهنده بازرگانی خارجی تأمین کنه، یک امکانات و تسهیلات دیگری در داخل و خارج میتوانه براش فراهم بیاره، مثل اینکه مثلا مانند اینکه بتونه با این دلار یه سری معاملاتی در داخل انجام بده، یا اینکه با استفاده از دلار بتونه سفرهای خارجی داشته باشه. به علت اینکه نظام جمهوری اسلامی در داخل فضای اسلامی و ضوابط اسلامی و محدودیت‌های اسلامی ایجاد کرده، کسی که دلار در دست داشته باشه میتونه هر مدتی از این محدوده خارج بشه و بره در خارج سبب مفاسدی رو پردازه که در داخل مجاز نیست. انواع موسیقی های فساد و تئاترها و فیلم های فساد و اماکن فساد و اعمال خلاف و نوشیدن مشروبات الکلی و غیره که در خارج آزاده ولی در داخل ممنوعه. بنابراین کسب دلار و در دست داشتن بازرگانی خارجی این امکانو به هر فردی میده که حداقل به عنوان بازرگانی خارجی هم شده، به عنوان دیدن شریک و معامله طرف مقابل خارجی هر مدتی خارج بره و اونجا اعمال خلاف انجام بده و همراه خودش رو هم یه چیزای خلاف بیاره. یعنی معمولا اینا هم که خارج میرن همراه خودشون قاچاقی، ویدئوهای فیلمهای غیر اخلاقی یا عکسهای غیر اخلاقی یا عادات غیر اخلاقی از غرب وارد میکنن و خصوصی کردن بازرگانی خارجی این مفاسد رو هم داره. و اگر بخوایم واقعا حکومت اسلامی بشه، ضوابط اسلامی رعایت بشه، باید ارتباطات داخل و خارج کنترل شده باشه، وگرنه مفاسد خارج از این طریق به داخل نفوذ خواهد کرد. البته در اینجا من توضیح بیشتری در رابطه با موضوع بازرگانی خارجی بدم که موضوع بازرگانی خارجی امروزه با موضوع بازرگانی خارجی در گذشته تفاوت داره. در نهج البلاغه در عهدنامه مالک اشتر هست که حضرت علی علیه السلام درباره کسانی که بازرگانی خارجی میکنن میفرمایند اونها اجناس و منافعی رو از اماکن بسیار دوردست با مشقت، سختی و خطر میرن وارد میکنن و یا صادر میکنن، از دریاها، از خشکیها، از کوهها عبور میکنن و با به زحمت انداختن خودشون و به خطر انداختن خودشون منافعی رو جلب میکنن. ولی البته باید کنترل و مواظبتشون بکنی و نظارت تحت نظارت شما باشن. اما امروز دیگه بازرگانی خارجی مثل اون زمان که فردی مثلا قالی رو بار شتری بکنه و بعد قبول مشقتها و خطرهای تو راه و دزدها و سارقین بین راه، راهزنان رو از دریاها عبور کنه، مثلا جنس در دریا غرق بشه یا آتش بگیره یا هزار زحمات دیگه، امروز دیگه کسی اینطوری معامله نمی کنه. من در بعضی جزئی پیله‌ورا، افراد مثلا بازرگانان کوچکی که مثلا یه اجناس کوچکی رو اونم در اماکن خیلی نزدیک مثلا از ایران میبرن امارات، از امارات بیارن ایران. و الا دیگه امروز بازرگانی خارجی به این شکل انجام نمیگیره. امروز بازرگانی خارجی معاملاتش و عملیاتش از طریق تلفن و تلکس انجام میگیره. البته عمدتا تلکس، یعنی کسی که جنسی برای فروش داره این جنس خودش روی تلکس بازرگانان خارجی میبره. بازرگانان خارجی هم اگر موافق باشن از طرف مقابل تقاضا میکنن که پروفورما یعنی مشخصات گمرکی و بازرگانی جنس رو براشون بفرستن و پروفورما که فرستاده بشه گشایش اعتبار بر بانک میشه و دیگه از او به بعد حمل و نقل جنس به عهده شرکت‌های جهانی حمل و نقل و بیمه است. فردی دخالتی در جابجا کردن کالا و انتقال اون نداره، بلکه صرفا معامله برای تلکس انجام میگیره و حتی قبل از آنی که جنسی به وسیله طرف مقابل قبض بشه، از همون موقعی که تلکس فلکس ها رد و بدل میشه و معامله ها انجام میگیره و جنس تو راه و بعدم میاد تو بندر سوار کشتی میشه، از کشتی عبور میکنه میره، از همون اول معامله انجام میگیره و نهایتاً هم جنس رو که به گمرک میارن، گمرک جنس رو با اون پروفرما و با اون مدارک تطبیق میکنه و تحویل کسی دیگری میده که اونم معلوم نیست اصلا مشتری این جنس باشه یا نباشه. در هر صورت دیگه بازرگانی خارجی مثل زمان گذشته با قبول زحمت و خطر نیست و کسی که این معامله میکنه از صرف معامله کردن سود میبره بدون اینکه زحمتی رو انجام بده، بدون اینکه خطری رو قبول کنه. به خاطر همینم خب این بازرگانی خیلی چیز سوداوریه و منافع بسیار عظیمی داره و البته امروزه گذشته از عملیات بازرگانی دیپلماسی هم از طریق بازرگانی انجام میگیره، یعنی ارتباط بین دولی بین دولت ها با همین معاملات و مبادلات هم معامله و مبادله میشه. سیاست های خارجی هم ارتباط مستقیم با مبادله و نقل انتقالات کالا داره. در کشورهای سرمایه‌داری چون دولت مبعوث سرمایه‌دار هاست و اصلا از خود سرمایه‌دارها تشکیل میشه، عملا دولت یعنی دولتی که حافظ منافع سرمایه‌دار هاست بر تجارت خارجی 100% سلطه داره و تعیین میکنه چه جنسی چه کالایی کجا بره به کجا نره، تمام حرکت ها رو کنترل میکنه. البته اقداماتی که دولت انجام میده در جهت حفظ منافع سرمایه‌دارها و تجار داخلی است و بر اساس نظرات اوناست. بنابراین کشورهای اروپایی شکل جدید بازرگانی خارجی رو به این شکل حل کردن، یعنی دولت اصلا دولت بازرگانانه، بنابراین تصمیمات این دولت هم در جهت منافع بازرگانان خواهد بود و اگر مثلا بعضی از بازرگانان هم بخوان کار برخلاف منافع بازرگانان عمده انجام بدن به خودی خود دولت جلوشون خواهد گرفت. اما در کشور ما که دولت مبعوث بازرگانان و سرمایه‌داران نمیتواند باشد، بازرگانی خارجی بر اساس تدبیری که در مجلس خبرگان اندیشیده شده به شکل دولتی در آمد. اما بازرگانی داخلی ترکیبی از سه بخش دولتی و خصوصی و تعاونی است. در بخش دولتی دو شرکت عمده بازرگانی دولتی داریم، یکی یک شرکتی به نام شرکت بازرگانی دولتی و دیگری شرکت خدمات توسعه خدمات بازرگانی. یکی شرکت بازرگانی دولتیه و دیگری شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی. این دو شرکت بازرگانی عمده دولتی هستن که در امر بازرگانی دولتی دخالت میکنن. شرکت های بازرگانی دولتی دیگری هم هستن که باز در بخش بازرگانی دولت فعالیت دارن. قسمت دوم بخش تعاونیه که شامل تعاونی های توزیع و تعاونی های مصرف. که تا اونی های توضیح تا اونی های است که از تشکل توضیح کنندگان حاصل میشه، تا اونی های مصرف تا اونی های است که از طریق تشکل مصرف کنندگان که عمدتاً شرکت های تعاونی کارمندی، کارگری و تعاونی های محلی است. قسم سوم بخش خصوصیه. که بخش خصوصی هم شامل بازرگانان عمده و شرکت های تجاری بزرگ و واحدهای صنفی. مجموعه تشکیلاتی است که میخواد کالایی که از مرحله تولید یا از مبادی ورودی میخواد وارد سیستم اقتصادی بشه به مصرف کنندگان برسه، این سازمان تشکیلات باید این کالا را از اون مرحله به مرحله مصرف برسانه. اما با چه ضوابطی؟ قانون اساسی در اصل 43 بند 5 ضوابطی رو تعیین کرده گفته که منع اضرار، انحصار، احتکار، ربا و معاملات حرام. معاملات باطل و حرام. اما منظور قانون‌گذار از معاملات باطل و حرام همون چیزیه که شما تحت عنوان مکاسب محرمه مطالعه می فرمایید. اما ربا در قانون اساسی تعریف خاصی ازش نشده، اما اون چیزی که در مبانی فقهی ماست که به صورت ربای معاملاتی و ربای قرضیه، گرفتن زیادتی در قرض که مبنای تفکر اندیشه اسلامی و قانون اساسی بر اینه که پول فقط وسیله مبادله است و پول به خودی خود ایجاد کننده ثروت و ارزش جدیدی نیست. و احتکار از نظر اقتصادی یعنی اینکه اون کسانی که کالا را در اختیار دارند کالا را نگهداری کنند دور از دسترس نیازمندان به کالا یا به اصطلاح اقتصاد سرمایه‌داری تقاضا کنندگان، تا به این ترتیب نیاز افزایش پیدا کنه، تقاضا بالا بره، با بالا رفتن تقاضا قیمت هم بتونه افزایش پیدا کنه. به خاطر این که اگر کسانی که کالا رو در اختیار دارن هر جنسی که میاد به دستشون به همین ترتیب بیارن در بازار در اختیار مشتریان قرار بدن، به این ترتیب خب جنس قیمت ارزانی داره، نمیتونن گرونش کنن. لازمه گرانی و اینکه خریداران کالا قدرت چانه زنیشون پایین بیاد اینه که کالا را نگه دارن مدتی که تقاضا و تشنگی آتش به کالا زیاد بشه و بعد به تدریج بیارن تا خریدارانی که میخواد بخرن اگر چونه بزنن بیان آقا خلاصه اگر نمیخوای برو فروشنده دیگری تو نوبته، خریدار دیگری در نوبته. به این ترتیب فروشندگان یک کالا میتوانند قیمت اجناسشون رو بالا ببرن بدون اینکه کاری کرده باشن یا کالایی زیادی توزیع کرده باشن. در اقتصاد چند عامل باید مورد توجه قرار بگیره. در یک بازار اسلامی اینها باید تعادل خودشون داشته باشن. یکی کالاست و دیگری نیازه و دیگر پوله. اگر مجموعه کالا و نیاز و پول مناسب باشه با هم دیگه تعادل در قیمت هست. بنابراین اگه کالا متناسب باشه با نیاز، متناسب باشه با پول، تثبیت قیمت ها و تعادل بازار. اما اگر این تعادل به هم بخوره، و معمولا تعادل همیشه به نفع دارنده کالا به هم میخوره، یعنی اون کسانی که کالا رو دارن دور از دسترس نیازمندان به او کالا قرار میدن تا پولشون رو بیشتر جذب کنن، در نتیجه نوسان قیمت ها اتفاق میفته. در اصطلاح علم اقتصاد میگن افزایش بیرویه قیمت ها رو میگن تورم. در حالت هر کسی در زندگی شخصی خودش درآمدهای خودش رو با هزینه ها و مصارف خودش به یک ترتیبی تطبیق میده و یه الگویی برای مصرف خودش و خانواده خودش درست میکنه، به نحوی که بتوانه در مثلا ظرف یک ماه یا یک فصل نیازهای ماهیانه یا فصلی خودش رو به خانوادش تامین کنه. اما اگر قیمتها افزایش پیدا کنه نتیجتاً در ظرف یک ماه این فرد کسری بالا میاره، یا بایستی از خوراک خودش بزنه، یا باید از پوشاکش بزنه، یا بایستی از سایر نیازمندیهاش بزنه تا بتونه خودشو با قیمتهای جدید وفق بده، و هنوز خودشو و خانوادشو نتونسته وفق بده، باز افزایش قیمتها زندگی اون رو به هم میزنه و در نتیجه یک بی‌ثباتی در زندگی اقتصادی و عادات انسان و معاش انسان و حتی این عدم تعادل به زندگی خانوادگی انسان و زندگی اجتماعی انسان تسری پیدا میکنه. بین خانم خونه و آقای خونه دعوا اتفاق میفته به علت نیازمنده هایی که خانواده داره، اما اون کسی که مسئول تامین نیازمنده خانواده است نمیتونه تامین کنه به علت افزایش قیمت. این افزایش قیمت مردم رو به سختی و هرج که میندازه. مردم برای رفع نیازمندی های خودشون به تدریج دست به اعمال نامشروع میزنن، یعنی موقع که شکمشون گرسنه است که نمیتونن رو به قبل خودشون و بچه هاشون بشن، بنابراین یا بایستی رشوه بگیرن، یا بایستی دزدی بکنن، یا باز جنایت کنن، یا خیانت تا شکم خود خانواده پر بشه. و تورم در تاریخ بشر خصوصا در این قرون اخیر بزرگترین عامل فحشا و فساد و تبهکاری بوده. پس به این ترتیب در یک جامعه اسلامی برای اینکه تورم ایجاد نشه و رشد نکنه باید این تعادل برقرار بشه، یعنی حجم کالا با حجم نیاز تناسب داشته باشه و حجم پول هم با این دوتا، چون اگه پول هم افزایش پیدا کنه افزایش پول قیمت کالا رو هم بالا خواهد برد. قانون اساسی آمده برای اینکه پول رو کنترل کنه که مفسده بر روی پول ایجاد نشه، ربا رو تحریم کرده، ممنوع کرده. برای اینکه کالا با کالا بازی نشه احتکار ممنوع کرده و همچنین انحصار و اضرار رو، اینکه کالا از نظر تولید یا توزیع یا مصرف و انحصار گروه یا افراد خاصی در بیاد یا فروشندگان کالا به ضرر مصرف کنندگان با همدیگه تبانی کنن، اینا رو همه ممنوع کرده. رعایت این ضوابط در یک جامعه اسلامی حاصلش اینه که دولت میتوانه این ستا رو با هم برنامه ریزی و تطابق بده، یعنی پیشبینی کنه چقدر کالا در داخل تولید میشه، چقدر وارد میکنه کالا، اون میزانی که اقتصاد قدرت تولیدشو داره در مقابلش یک نیازی هست، این نیازو باز دولت اولویت بندی میکنه مطابق قانون، گفته اول تامین نیازهای اساسی خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش پرورش، اینا رو تو اولویت گذاشته. پس کالاهایی که مطابق این نیازها باشن. بعد پول، حجم پول هم باید تناسب داشته باشه. این تناسب اگر برقرار بشه اقتصاد رو میگن در حال تعادل، قیمت رو هم در حال تثبیت هم. و در نتیجه دیگه قیمت یک جنس کمه، قیمت یک جنس زیاده، اما بالاخره اون جنسی که قیمتش زیاده و اون جنسی که قیمتش کمه قیمتش همیشه همینقدر، نمسان هم بکنه نمسان مختصری میکنه. در نتیجه هر کسی میتوانه بر اساس درآمدی که داره و قدرت خریدی که داره تصمیم بگیره زندگیشو بر روی چه الگویی و چه هدفهای اقتصادی تنظیم کنه. پشتوانه طلا در انتشار پول برای اعتبار پوله، برای اینکه پول معتبری باشه، اما اعتبار پول به تنهایی کافی نیست، باید این پول معتبر با نیاز و کالا متناسب باشه، حجمش زیاد نشه، چون اگر حجم پول زیاد بشه قیمت کالا همینقدر میره بالا تا بتونه پول جذب کنه. اگر ما به تعادل تثبیت قیمت ها برسیم اولا مردم می توانن زندگیشون رو در یک حدی حفظ کنن و ثانیا تولید کنندگان هم می توانن هزینه های تولید خودشون رو نگه دارن و امکان ادامه تولید رو داشته باشن. برای کنترل قیمت ها در نظام جمهوری اسلامی سازمان ها و نهادهای مختلفی ایجاد شده، اما عمده ترین نهادی که برای کنترل قیمت ها بر جمهوری اسلامی پیش بینی شده یکی سازمانی است به نام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. خاناست از دور تابلو. یکی دیگه هیئت عالی نظارت و هیئت‌های استانی و شهرستانی نظارت بر قیمت ها. در کشورهای سرمایه‌داری احتکار چیز ممنوعی نیست و دولت برای مبارزه با احتکار به روش‌های غیر مستقیم دست می‌زنه. برای اینکه قیمت‌ها کنترل بشه و تثبیت بشه، روش‌های غیر مستقیم استفاده می‌کنه برای مهار کردن تورم. اما در نظام ما که نظام جمهوری اسلامی است، قانونگذار آمده احتکار ممنوع کرده و برای کنترل قیمت ها هم سازمان ها و نهادهای خاصی رو تعیین کرده. اینجاست که مکانیزم اقتصاد عوض میشه. در اقتصاد سرمایه‌داری که احتکار امر مجازیه و نظارت و کنترلی هم بر قیمت ها نیست، نظارت مستقیمی نیست، اون چیزی که قیمت ها رو تعیین میکنه بازی با عرضه و تقاضا است. یعنی کسانی که کالا رو عرضه میکنن به میزان عرضه و مصرف کنندگان و تقاضا کنندگان کالا، اینها تنظیم کنندگان قیمت ها هستن. خب در این تنظیم یک عده فقیر میشن، یک عده غنی میشن، یک عده محروم میشن که به حد اقل نان بخور نمیری قناعت میکنن و یک عده هم سفره‌های رنگینی پیدا میکنن برای اینکه اونها قدرت خرید دارن، میتوانن در مقابل نوسانات قیمت ها هر چقدر پول میخوان بدن اما اون فقرا نمیتوانند بدن، بنابراین اونها باید با فقر خودشون سر کنن. چرا؟ به علت این مکانیزم. در نظام ما این پسندیده نشده، پذیرفته نشده که عرضه و تقاضا و تصمیمات خریدار و فروشنده مستقیم تعیین کننده قیمت ها باشه، بلکه دولت به عنوان حافظ مصالح کشور و حافظ منافع عموم دخالت میکنه در قضیه و اولا از احتکار جلوگیری میکنه، مبارزه با احتکار میکنه تا جنس اگر موجوده در دسترس قرار بگیره. به علاوه تعیین قیمت که با گذاشتن قیمت و کنترل اون کوشش میکنه که سلامت نظام رو حفظ کنه. البته مشکلی که دولت داره در جمهوری اسلامی اینی که دولت بعد از انقلاب موفقیت های خوبی در کنترل خیلی مسائل به دست آورد. دولت توانست اون خیلی زنان بی‌حجاب و برهنه رو به زیر چادر و مقنعه و مانتو ببره. حتی اگر یادتون باشه اول انقلاب اون خانم هایی که بی‌حجاب بودن آمدن تظاهرات کردن علیه حجاب در خیابان های تهران، اما بالاخره انقلاب اونها رو مهار کرد. اما متاسفانه دولت در مهار بخش خصوصی چندان موفق نبوده و بخش خصوصی با زبانبازی و حقبازی و دروغ و چخان و کلک و کلاگذاری و رشوه دادن و کارهای دیگه ولنگار و لجام گسیخته داره پیش میره. بازار و معامله چی که بخواد در بازار معامله کنه و به حیات خودش نامده باید دروغ بگه، یعنی قیمت ها رو بارونه بگه، جنس رو بارونه بگه، باز زمان بازی و دروغ و کلا سرگون تا بتونه به حیات خودش نام بده و بعدم گسترش توسعه بده خودش. دولت هم اینکه سازمان حمایت داره، هیئت نظارت داره، این اواخر هم که حکم حکومتی و تعزیرات و غیره، البته حکم حکومتی و تعزیرات تا حدی معصر بوده در تثبیت قیمت ها، ولی به طور کلی ساختار اقتصاد بخش خصوصی در نظام ما یک ساختار لجام بوسیخته و بی انضباط و قانون ناپذیره. هر کسی به میل خودش هر چی میخواد میکنه و خب در نتیجه آثار منفی بر روی اقتصاد و زندگی مردم حاصل میشه، خصوصا اونایی که درآمد ثابتی دارن، مثل کارمندان دولت، دانشجوها، طلبه ها، کارگرها، کشاورزان. دولت برای اینکه از کارمنده خودش در مقابل نوسانات قیمت‌ها حمایت کنه، آمده و برای اونو بن قائل شده. صلوات بفرستید. حالا برق میاد یا نمیاد چطوری؟ خواهش می‌کنم. صلوات دوم بفرستید. الله. برای کارمنده خودش بن گذاشته. یعنی اجناسی رو خودش به کارمنداش تقسیم میکنه، ولی خب همه این مردم که کارمند دولت نیستن، تکلیف اون آدمای بیچاره خرده پا یا طلبه یا غیر طلبه ای که کارمند دولت نیست، بن نداره، او چیه تکلیفش؟ بله؟ حالا دولت از کارمنده خودش میخواد حمایت کنه در مقابل نوسانات قیمت ها، ولی من میگم حالا دولت به فرض کارمنداش حمایت کرد، بقیه مردم چی؟ بقیه مردم ما چطوری حمایت کنیم در مقابل نوسانات قیمت ها؟ و گاه هم دولت اتخاذ سیاست های میکنه، حقوق کارمنداشو بالا میبره، اما حقیقت تجربه نشون داده که افزایش حقوق کارمندان نمیتونه در مقابل نوسان قیمت ها مقاومت کنه، به علتی که اون کسانی که کارا رو در اختیار دارن در افزایش قیمت ها همیشه برندن و سرعت افزایش قیمت ها بیش از سرعت افزایش حقوق و دستمزد و کارمزد و امثال این هاست. موقعی که دولت یا یک کارفرما باید حقوق کارگرا یا کارمنداشو ببره بالا، هر چقدر هم ببره با سرعت اون به سرعت افزایش قیمت نمیرسه و در نتیجه اونهایی که نمیتونن با همون سرعتی که قیمت بالا میره درآمدشون بالا ببرن، پولشون رو و دریافتهاشون و قدرت خریدشون رو حفظ کنن، در نتیجه به تدریج در جامعه ذلیل و از نظر خانواده و زندگی در فشار و تنگی قرار میگیرن. این نوسانات قیمت ها حالا در نظام ما اگر بخواد کنترل بشه، با ابزارهای اقتصادی باید کنترل بشه. در دنیا برای کنترل قیمت ها روش های مختلفی رو اتخاذ کردن و برای اینکه مردم رو در مقابل نوسانات قیمت ها حفظ کنن، به حمایت کنن. اون روشی که در دنیا موفق بوده ایجاد تعاونی ها بوده، یعنی تعاونی های توزیعی رو ایجاد میکنن برای مصرف کنندگان تا مصرف کنندگان بتوانن نیازهای خودشون از طریق تعاونی هاشون تامین کنن، یا حداقل نیازهای اساسی از طریق تعاونی ها توزیع بشه تا نوسانات قیمت ها در بقیه کالاها زیاد به زندگی و آسایش مردم لطمه نزنه. در کشور ما عمدتاً تعاونی ها در بخش کارمندی و کارگری رشد کرده. اول انقلاب در سایر بخش ها تعاونی های به نام تعاونی های محلی وجود آمد که با به تدریج واحدهای صنفی و فروشندگان بازار، اهم از فروشندگان کلان یا جز، اعتراض کردن که نه ما چه کاره ایم، ما از این کالا و جنس نون میخوریم، شما خلاصه سهمیه جنس کالای مردم بدین ما توزیع کنیم، و دادند و نتیجه همین شد که هست. این که فرمودن که تبعیض دولت اینجا قائل میشه بین کارمندش و غیر کارمندش، خب استدلال دولت اینه که کارمند من برای من سرویس ارائه میده و من باید قدرت خریدی حفظ کنم، ولی باقی ملت هم عیال و رعیت او هستن و اون چیزی که دولت اگر بخواد یک فرمول عام و کلی برای حمایت عامه مردم به کار ببره که بتونه همه مردم رو در مقابل نوسانات قیمت ها حمایت کنه، راهش عمومی کردن تاوانی هاست که متاسفانه با مقامات های مختلف تجار و سرمایه‌داران بازار تهران و بقیه شبکه توزیع روبرو شد. خلاصه قضیه کنترل قیمت ها لازمش ایجاد تعادل بین این عوامل. البته دولت در مورد بعضی از کالاها اقدام به جیره‌بندی اونها کرده، کالاهای اساسی که اگر آزاد میشد و رها میشد و میخواستن با این کالاها بازی بکنن مردم رو، خلاصه تا مرز مرگ حیات هم ممکنه میبردن، یعنی اگر با گندم بازی کنن، با نون بازی کنن، با گوشت بازی کنن، خب مردم ممکنه تا مرز مرگ حیات هم برن. اما دولت آمده این اجناس رو از طریق تعیین کوپن و سهمیه بندی به یه نحوی توزیع کرده که مردم بتونن از حداقلش برخوردار بشن، گرچه در سیستم سهمیه بندی هم ضایعاتی هست، یعنی یه مقدار کالاهای کوپنی خارج از سیستم توزیع خواهد شد، خارج از سیستم جیره بندی یا کوپن خرید و فروش میشه، ولی این ضایعاتش یه حدی داره، یعنی دزدی روی کوپن کردن، دزدی روی جنس و باخت و بازار سیاه بردن، در یه حدی فروشندگان ممکنه این کارا رو بکنن برای نفت طلبیشون، اما در مجموع اینقدر هست که کالای سهمیه بندی شده در حدی که دولت بتونه اونها رو تأمین بکنه و مردم خیلی به مشقت سختی نیفتن فراهم بشه. در این شرایط و وضعیت آزاد کردن اجناس، یعنی برداشتن سهمیه بندی اونها بدون اینکه یه چیز دیگری جایگزینش کنیم، یعنی اگر سهمیه بندی رو برداریم، اگه چیز دیگه جاش نذاریم، اون وقت کالای سهمیه بندی هم به سرنوشت بقیه کالاها که سهمیه بندی نیست دچار خواهد شد، یعنی بقیه مثل بقیه کالاها که نگه می‌دارن و قیمت گرون می‌فروشن همینطوری خواهد شد و این واقعا در شأن یک جمهوری اسلامی و یک نظام اسلامی، یک مردم مسلمانی که باید زندگی آبرومندی داشته باشن، در شأن اونها نیست. بنابراین اینکه این کالاهایی که دولت سهمیه بندی کرده کالاهای نفتیه، یعنی این آقایون بازار و واحدهای صنفی این کالاها رو خودشون تولید نکردن، خودشون هم وارد نکردن، موقعی که نه تولید کرده این کالا، نه وارد کرده، نه زحمتی برای ایجادش کشیده، پول نفت ملت که تبدیل به جنس مصرفی میشه میاد در داخل به صورت کالا باید توزیع بشه دیگه، آخر چه معنا داره که ما بگیم حالا جنس که با پول دولت میاد، با پول ملت میاد، باید به طور عادلانه توزیع بشه، بگیم نه خیر رهاش کنید، یک عده با این پول ملت و با این جنسی که از محل پول ملت و دلار ملت دلار نفتی دست آمده باش بازی کنن، به ثروت برسن، مردم بیچاره که خودشون صاحب پولن، این دلار نفتی و کالا در اصل مال این ملت از محل دلار این ملت خریداری شده، اونها در فقر و فلاکت برن. این کجای اسلامی نگفته؟ کجای دینی نگفته؟ چه مبنایی و چه اصولی ما درست میکنیم که اینطوری بخوایم بگیم آقا از سهمیه بندی دست برداریم بعد مردم رو به سختی و مشقت و اضطرار بیاندازیم؟ این نمیشه. البته گاه میگن که اگر تولید بالا بره، تولید زیاد بشه، بالا رفتن تولید به خودی خود کنترل کننده قیمته. نه خیر، تولید به خودی خود کنترل کننده قیمت نیست، به علتی که تولید یک مرحله واسطه داره و اون توزیع و سازمان توزیع، که از سازمان توزیع میرسه به مصرف کنندگان. همین حالا از نظر آمار و ارقام بیشترین افزایش قیمت رو میدونید ما در چه جنسی داریم؟ بیشترین تورم در چه؟ بله؟ بیشترین افزایش قیمت در مورد میوه‌جات اتفاق میفته. یعنی میوه که تولید کننده سیب و او تولید کننده به یک قیمت ارزونی به واسطه میفروشه به قیمت کیلوی 2 تومن، بعد اینجا شما کیلوی 20 تومن و 30 تومن و 40 تومن خریداری میکن. پس من تولید کننده این قیمت کیلوی 2 تومن میفروشه این جنس رو، این میوه رو، یا حتی کمتر از 2 تومن. تولید کننده که چیزی بهش نرسیده، مصرف کننده که در مضیقه است. این سازمان توزیع ماست، تشکیلات توزیع ماست که میاد با استفاده از این افزایش قیمت بر روی میوه‌جات کار انجام میده. تازه میوه‌جاتی که این میوه‌جات اگر زیاد بمونن ممکنه خراب بشن، اما علم و تکنولوژی به کمک احتکار اومده. چیکار میکنن؟ سرخونه، زنده باد سرخونه. سیب ها رو میگیرن در سرخونه ها نگه میدارن. شما میبینید فصل چیدن سیب، سیب نیست، میوه نیست، فصل میوه نیست. بعد اینو به تدریج در طول سال به یه قیمت بالایی این میوه رو به ما میفروشن و ما هم مجبوریم بخریم، چون میوه کپونی سهمی بنده نیست. همچنین از نظر مقایسه، بله بفرمایید، یعنی من خواستم از این مثال اینو بگم که افزایش تولید به خودی خود باعث کاهش قیمت و افزایش عرضه نمیشه اگر کنترل بر روی توزیع نباشه. یه مثال دیگری هم میزنم، باز مطلب بیشتر از نظر اقتصادی روشن میشه. از نظر آمار تورمی بیشترین تورم رو ما در کالاهایی داریم که در داخل کشور تولید و در داخل مصرف میشه، اما کالاهایی که وارداتیه نوسانات قیمت هاشون کمتر روش اتفاق میفته. اگر هم نوسانات قیمت اتفاق میفته، نوسانات قیمت ها در مرحله خرده فروشیش اتفاق میفته. علتش چیه؟ علتش اینه که عمده ترین وارد کننده کالا دولته. چون عمده ترین وارد کننده کالا دولته، اینه که نوسانات قیمت ها در مورد اجناس وارداتی کمتر اتفاق میفته، ولی در مورد اجناسی که در داخل تولید و مصرف میشه، یعنی که اجناس وارداتی تبدیل به یه جنس دیگری میشه. اگه یه کالای تبدیلی باشه، مواد اولیه‌اش ارزون وارد میشه، بعد که این مواد اولیه تبدیل به جنس میشه، جنس تولیدی میشه، قیمتش به شدت بالا میره. البته عمدتاً این افزایش قیمت در بخش سازمان توزیع اتفاق میفته، نه در بخش سازمان تولیدی کشور. سلامات بفرستید.